بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید که مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف قائل شدند به انحلال علم اجمالی و فرمودند که اگر یک راهی برای یک تکلیفی قائم بشود، حالا اون راه میخواد علم باشه، اماره باشه، یک اصل باشه، هر چه باشه، این موجب انحلال علم اجمالی در اونجایی که اینها بعد از علم اجمالی باشند و اونجایی که قبل از علم اجمالی یکی از این امور محقق باشه، موجب می شود که علم اجمالی اثر نداشته باشه. و بعد مستشکلی نسبت به فرض اول اشکال رو مطرح کرد، یعنی اونجایی که یکی از این امور بعد از علم اجمالی حادث بشه، بعد از علم اجمالی علم تفصیلی پیدا کنی یا اماره قائم بشه. مستشکل به مرحوم نائینی عرض کرد ما هیچ وجهی را برای انحلال نمیتوانیم پیدا بکنیم، علم اجمالی قبلا حاصل شده، منجز بوده و الان چه وجهی داره حالا که ما علم پیدا کردیم یا به عنوان کلی یک طریقی برای ثبوت تکلیف در یک طرف معین قائم شده، ما وجهی نداره که بگیم علم اجمالی انحلال پیدا میکنه. فقط مستشکل گفت یک جا رو ما قبول میکنیم، اونجایی که یقین کنیم متعلق این طریق همان متعلق علم اجمالیه. و بعد قیاس کرد مستشکل ما نحن فیه رو، یعنی حصول این طریق برای اثبات تکلیف را، به اونجایی که بعد از علم اجمالی یک سببی برای تکلیف حادث بشه. مثال زد که اگر علم اجمالی داریم یکی از این دو ظرف نجسه، بعد یک قطره دم در یکی از این دو ظرف به صورت معین واقع شد، اینجا هیچ کس قابل به انحلال نیست. چرا شما در مانحن فی که بعد از علم اجمالی یک طریقی قائم شده مثل علم بر ثبوت تکلیف در یک طرف معین، خب اینم مثل اونجایی که یک سببی برای تکلیف حادث بشه. مرحوم نائینی در جواب، خلاصه جوابی که دیروز بیان کردیم این شد، فرمودن که علم و علم اجمالی خودش موضوعیت که نداره، اگر موجب برای تکلیف باشد منجزه، ملاک در خود اون تکلیفه. و بعد از توضیح این مطلب فرمودن که بله، هر جایی که تکلیفی ثابت باشه، چیز دیگری نمیتونه بیاد در اون مورد تکلیفی رو ثابت بکنه. فرمودن اینجایی که با علم اجمالی ما میدانیم یکی از این دو ظرف نجسه، الان که یک قطره دم در یک ظرف معین واقع میشه، این نمیتواند تکلیف جدیدی رو برای ما بیاره، برای که تکلیف قبلا ثابت بوده، وجوب اجتناب از هر دو ظرف بوده. حالا همین ظرفی که الان یه قطره دم درش واقع میشه، دیگه نمیشود یک وجوب اجتناب دیگری بیاد. لذا در اینجا علم اجمالی منحل نمیشه، به قوت خودش باقی میمونه. اما در عکس فرمودن، در عکسش که اگر قبلا در یک ظرف معین یک قطره دمی قرار بگیره، خب بعدا ما بگیم حالا علم اجمالی داریم یا اون ظرف نجسه یا ظرف دیگر، فرمودن اینجا هم چون قبلا تکلیف ثابت بوده، علم اجمالی منجزیت نداره. ناینی روی این تحلیلی که فرمود که علم اجمالی من حیث و انه علم، این موضوعیت نداره. این طریق اذا کان طریقا الى تکلیف فهو منجز له. خب اونجایی که قبلا تکلیف ثابت هست، این ظرف یک قطره دم درش واقع شد، حالا بعد ما بخوایم علم اجمالی پیدا بکنیم، این علم اجمالی لم یکن طریقا الى تکلیف، تکلیف نمیاره برای ما. بعد در آخر اینطور فرمود که شما نباید بیایید این دوتا رو با یک دیگر مقایسه کنید، بگید اونجایی که یک سبب نجاستی بعد علم اجمالی هست، بیایم اونجایی که این طرق یعنی علم به نجاست قبل از علم اجمالیه، این رو به اونجایی که یک سبب نجاست بعد از علم اجمالی حاصل می شود قیاس بکنیم. فرمان این قیاس درست نیست که توضیح دادیم. و در آخر فرمود که شما اگر میخواید قیاس بکنید، قیاس بکنید حصول این امور را، یعنی قیام طریق بر یک تکلیفی را بعد از علم اجمالی به حصول این امور قبل از علم اجمالی. در هر دوش علم اجمالی از کار میفته. اگر بعد از علم اجمالی طریق قائم بشود بر این که تفصیلا این ظرف معین، این ظرف معین نجسه مثلا، یا اماره قائم بشه، ناینی میگه خب اینجا احتمال بدیم انطباق رو، انطباق بدیم انطباق این معلومه به تفصیل بر همون معلومه به اجمال. اگر عکس قطعی هم باشه همینطوره، اگر قبلا علم پیدا بکنیم به این که این ظرف نجسه یا اماره قائم بشه یا اصل مسبب تکلیفی باشه، بعد علم اجمالی پیدا بکنیم، اینجا علم اجمالی از کار میفته، برای که همون احتمال انتباه رو میدیم ما. نکته‌ای که دیروزم عرض کردیم بین این دوتا مرحوم ناهیلی داره فرق میگذاره. اگر یه علم اجمالی باشه بعد شما یک سبب نجاستی حادث بشه، مثل اینکه یه قطره دمی الان بیفته توی ظرف معین، ناهیلی اینجا میگه علم اجمالی به هم نمیخوره، بلکه علم اجمالی میاد ریشه او رو میزنه، برای اینکه علم اجمالی وجوب اجتناب آورده، این دیگه نمیتونه یک وجوب اجتناب جدیدی رو بیاره. اما در همین فرض اول علم اجمالی، بعد نگیم یک سببی برای نجاست حادث شد، بلکه علم به تکلیف پیدا بکنید تفصیلا، پیدا من حالا علم پیدا کردم این نجسه، بین این ناینی و بین اونجایی که سبب حادث میشه فرق داشت. مرحوم ناینی اونجایی که سبب حادث میشه بگیم آقا حادث سبب نمیتواند تکلیف جدیدی به وجود بیاورد، بره دنبال کارش. اما اینجایی که بعد از علم اجمالی تفصیلا علم پیدا میکنیم این نجسه، و احتمال میدیم این تکلیف همان تکلیف معلوم به اجمال باشه. ناینی اینجا بفرماد اینجا مسئله انتباه روشنه، انتباه رو باید اینجا بپذیریم، انحلال رو. اینجایی که علم پیدا میکنیم این طرف معینا نجسه یا اماره قائم بشه، نه اینکه یک سبب جدید بیاد، باز خلط نکنیم. ناینی بین این دو مورد در نهایت الکلام میفرماد باید فرق بگذاریم، اونجایی که بعد از علم اجمالی یک سببی برای تکلیف جدید بیاد، میفرماد این سبب لیس به سببه، چون قبلا تکلیف بوده اینجا. یا اون دوم اونجایی که علم پیدا کنی به تکلیف یا اماره بر تکلیف قائم بشه، سبب جدید نیامده. حالا که سبب جدید نیامده شما احتمال میدید این معلوم تفصیلی شما همان معلوم اجمالی باشه، همین احتمال کافی است که اون علم اجمالی از کارایی بیفته، انحلال پیدا بکنه، دیگه مؤثر نباشه. علم اجمالی زمانی مؤثر هست که بتواند برای ما یک تکلیفی رو اثبات بکنه. حالا که ما احتمال بدیم این معلوم به تفصیل ما همان معلوم به اجمال باشه، اینجا دیگه باید قائل به انحلال بشیم. این خلاصه فرقی است که و بیانی است که مرحوم ناینی در ذیل کلامشون داره. و بعد می‌فرماید این که میگیم اگر علم اجمالی بعد از این امور باشه یا قبل از این امور باشه، اگر بعد باشد بگیم لا یؤثر، اگر قبل باشد بگیم ینحل. می‌فرماید هذا مجرد و اصطلاح و نتیجه تو لا تختلف. نتیجه چیه؟ وهیه ثبوت و تکلیف فی المعین من غیر ناهیت العلم الاجمالی، فلا یکون العلم طریقا الى احرازه. دیگه علم طریق به احراز نیست، وقتی علم طریق برای احراز نشد و یلزمه انحلال العلم حقیقتا. نکته مهم اینه که باز من تکرار میکنم، مرحوم ناینی از اولی که جواب این مستشکل رو داد فرمود علم من حیث انه، علم خودش اثری نداره، این فقط طریق، اون چه که مهمه اون معلومه. معلوم اگر یک تکلیف شرعی باشد این علم منجزون. این رو اول اثبات کردن، اون وقت در فرق بین این دو مورد از این مطلب خیلی استفاده می کنن. اونجایی که شما علم اجمالی دارید یکی از این دو ظرف نجسه، اما الان یک قطره دم افتاد در یک ظرف معین، اینجا دیگه پای علم و اینا اصلا در کار نیست. این قطره دم اگر لولا اون علم اجمالی خودش سبب برای نجاسته، چه شما علم داشته باشی چه نداشته باشی، قطره دم خودش سبب برای نجاسته. منتها چون قبلا ناهیدی فرمد وجوب اجتناب از این طرف آمده، این دیگه یک وجوب اجتناب جدید نمیاره. اما همین بیان در ماننوفی پیاده نمیشه. در ماننوفی بعد از علم اجمالی فرض ما اینه، طریقی قائم شده است برای نجاست معین که این ظرف معین نجسه. علم پیدا کردی، اماره حاصل شده، استصحاب آمده، سبب جدید نیامده، طریق قائم شده. بگیم آقا با وجود این که قبلا علم اجمالی وجوب اجتناب، با وجود این که این علم آمد و این طریق آمد، احتمال میدیم متعلقش همان متعلق معلوم به اجمال باشه، علم اجمالی ما انحلال پیدا میکنه. احتمال انتباه، نه احتمال انتباه. ببینید علم اجمالی اونجاییست که خودش کارایی داشته باشه، خودش برای ما تکلیفی بیاره. اما اونجایی که الان شما علم تفسیری پیدا کردید، امار قائم شده، اینجا دیگه این علم اجمالی نسبت به این طرف خودش کارایی ندارن، نسبت به طرف دیگه میشه که بدوی، لذا انحلال به وجود میاد. این خلاصه فرمایش مرحوم ناهیدی. حالا ما میخواستیم الان اون چی که به عنوان اشکال بر کلام مرحوم ناهیدی به ذهنمون میرسه عرض بکنیم، بعد کلام مرحوم عراقی رو. حالا انسب این است که اول باز کلام مرحوم عراقی رو بگیم، کلام مفصلیه، و بعد ببینیم بعد از این کلمات مرحوم عراقی بالاخره مرحوم عراقی چه اشکالی بر مرحوم ناهیدی داره و آیا غیر از اون اشکالیست که ما در ذهنمون یا همون اشکالی. خوب دقت بکنید فرمایشات مرحوم محقق عراقی رو. عرض کردم مرحوم محقق عراقی یک مطلب مفصلی دارن و بعد در آخر می‌فرماد ولئن تأملت ترى نقطة البحث بيننا وبينه في هذه المسألة هو أن منشأ جريان العطف في الطرف الآخر هل هو من جهة نقص في العلم الإجمالي في المنجزية ولو من جهة انعدامه حقيقة أو تنزيلا او من جهت نقص فی المعلوم من حیث و تنجز. می فرماید یه تحقیق داره مرحوم عراقی و میگه ریشه دعوای ما با مرحوم ناهینی این است که در مواردی که یکی از این امور خمسه حاصل میشه و ما میگیم در طرف دیگر اصل جاری می شود، این جریان اصل از باب این است که علم اجمالی خودش از جهت منجزیت ضعیف شده، یعنی بگیم خود علم از بین رفت، حالا یا حقیقتا یا تنزیلا، یا نه از جهت نقص در خود معلومه علم اجمالی باقی میمونه. معلوم دیگه منجز نیست، نقص در ناحیه تکلیف و در ناحیه معلومه. می‌فرماد نااینی حرف اولو زده که با قیام یکی از این امور علم اجمالی اصلا دیگه خاصیت خودش از دست میده، یا حقیقتاً از بین میرود یا تنزیلاً. اما عراقی میفرماد نه، ما نظرمون این نیست، نظر ما این است که خود معلوم از حیث تنجز مشکل پیدا میکنه. این ادعای مرحوم عراقیه. حالا ببینیم مرحوم عراقی این ادعا رو چگونه میخواد برای ما روشن بکنه. ایشون، من خلاصه کردم مطالب ایشون رو. ابتدا میاد سبب انحلال رو قبول میکنه، میگه آقا یکی از این اموری که گفتید این سبب برای انحلال هست، این یکی. بعد میاد محل نزاع رو در باب انحلال ذکر میکنه که ما در اول بحث انحلال وقتی خواستیم محل نزاع رو ذکر کنیم به این نکته اشاره کردیم. ایشون میفرماد محل نزاع صور و قیام طریق اول اصل علا وجود تکلیف طرف المعین بلا عنوانه. میفرماد اگر یک اصلی یا طریقی بر تکلیف در یک طرف معین حاصل بشود بلا عنوانه، عنوان نداشته باشه، ولا فلو قامت طریق علا تعیین المعلوم بالاجمال فهو خارج عن باب الانحلال. ببینید ما اون روز اول که خواستیم بحث انحلال رو بگیم گفتیم آقا اگر جایی علم اجمالی شد، شما علم اجمالی دارید یکی از این دو فرش نجسه، بعد یک قرائنی پیدا کردید که آقا اون معلوم بده اجمال شما این فرشه، خب اینجا دیگه علم اجمالی از بین میره دیگه، این روشنه که از بین میره. عراقی این رو تعبیر کرده، میگه اینجا قامت طریق علت تکلیف مع عنوانه، مع عنوانه یعنی آقا بعدا روشن شد که معلومه بالاجمال اینه. خب این دیگه از بحث از علم اجمالی به طور کلی از بین میره و منحل میشه. اما یه محل نزاع جاییست که ما بدهیم یکی از این دو تا ظرف نجسه، بعدم طریق یا اصل دیگه این فرش نجسه، اما دیگه نمیگه این فرش به عنوان همون معلومه بل اجمال نجسه، فقط یه نجسه. محل نزاع اینجاست، اونجایی که اصل یا طریق قائم بشود بلا عنوانه. خب اولین حرفی که مرحوم عراقی داره، مرحوم عراقی میفرماید که اینجایی که محل نزاست در این فرش استصحابی اصلی طریقی گفت نجسه. ما سؤالمون از مرحوم نائرین است که آیا علم اجمالی از بین رفت یا نرفت؟ عراقی میفرماید چون علم اجمالی لازمی داره، هر جا اون لازم باشد علم اجمالی وجود داره و در اینجا بی لازم وجود داره. لازم علم اجمالی هر جا علم اجمالی و دیگه با دو تا شک در دو طرف باید باشه. میگیم الانی که شما علم تفسیری پیدا کردید که این فرش نجسه، احتمال میدید باز معلومه به اجمالتون طرف دیگر باشه، پس شک ما در اون طرف باقیه. نسبت به این طرف هم احتمال میدیم آقا این متعلق معلومه به تفصیل غیر از متعلق معلومه به اجمال باشه، یعنی اون شک ما از حیث متعلق علم اجمالی نسبت به این طرف هم هنوز موجوده. اگر این معلومه به تفصیل همان معلومه به اجمال باشه، این طرف از شک خارج میشه. اما وقتی نمیدونیم که این معلومه به تفصیل همان معلومه به اجماله، این طرف هم هنوز بر شک باقیه، بر شک از حیث معلومه به اجمال. لذا عراقی حرف اولیش این است که اصلا صحبت انحلال حقیقی علم اجمالی یه حرف لغویه. علم اجمالی که اومد به هیچ وجهی از بین نمیره، با قیام این طرق و اصل و اینها خود علم از بین نمیره حقیقتا. میفرماید و لأن میزان وجود العلم الاجمالی وجود لازمه، علم اجمالی لازمی داره. لازمش چیه؟ من شکین تفصیلیین فی طرفین، در هر دو طرف شما شک داشته باشید. و هاذا الشک مع وجود العلم المذبور، حالا که علم تفسیری پیدا کردیم این فرش نجسه، این شک موجودون بینه. چرا؟ به ملاحظت احتمال کون معلوم به تفصیل غیر بود. شما همین که احتمال بید آقا معلوم به تفصیل خیر معلوم به اجمال بید، و ذالک یلازم و احتمال عینیته، احتمال بیدیم عینش هم باشه. یعنی ما اینجا الان که تفصیلا میفهمیم این فرش نجسه، دو احتمال دیدیم. احتمال بدیم همین معلومه به اجمال هم همین باشه که میشه عینیت، احتمال غیریت هم میدیم. خب اون وقت تا اینجا عراقی نتیجه میگیره، میفرماید در متباینه، مثل اینکه علم اجمالی داریم یکی از این دوتا نجسه، در متباینه این انحلال حقیقی اصلا مجالی براش نیست. بله میفرمان انحلال حقیقی در دوران بین عقل و اکثر معنا داره، که بگیم آقا تکلیف نسبت به عقل یمینیه، نسبت به اکثر میشه شک زائد، اونجا انحلال معنا داره. انحلال حقیقتا در دوران بین عقل و اکثر هست. خب مطلب بعد که عراقی میگه، میفرماید جناب ناینه اولا بیاییم این مطلب که بگیم اگر علم به تکلیف قبل از علم اجمالی باشه، علم تفصیلی قبل از علم اجمالی باشه، میفرماید این فرض رو اصلا باید از بحث خارج بکنیم. برای اینکه علم هر علمی در ظرف وجود خودش منجزه و هیچ علمی با علم دیگه در ظرف وجود او نمیتونه مقابله بکنه. اگر یه سال پیش من علم تفصیلی داشتم این ظرف نجسه، امروز علم اجمالی پیدا کردم، این علم اجمالی امروز من از حیث تنجز ربطی به اون نداره و اون علمم از حیث تنجز ربطی به این نداره. هر علمی در ظرف وجود خودش منجزه. تا مادامی که اون علم باقی تنجز هست، لذا می‌فرماید سبق علم تفصیلی بر علم اجمالی اثری در بحث نداره. اگر این علم تفصیلی باقی موند تا زمان علم اجمالی، میشه مقارن دیگه. ما چیزی به نام فرض این که علم تفصیلی سابق بر علم اجمالیه، این رو نباید اصلا مطرح بکنیم. می‌فرماید سبق العلم تفسیری به تکلیف لا یجدی شیئا فی المقام لأن تأثیره السابق فی تنجز معلومهی غیر و مرتبطن به تنجز العلم الاجمالی. اگر سابقا علم تفصیلی مؤثر بوده و منجز بوده، این ربطی به تنجز علم اجمالی نداره. و ما هو مضرون هو بقا و تأثیره الی حین العلم الاجمالی. خب اینم یک مطلب. اما از اینجا مطلب مهم مرحوم عراقی از اینجا شروع میشه. چی؟ ببینید ایشون میگه چون هر علمی در ظرف وجود خودش معجزیت داره، میگه اگر یه علمی شما تفسیرا بذارید نجسه، حالا بعد از یک سال الان علم اجمالی پیدا کنید یا این نجسه یا اون، و فرض کنیم اون علم تفصیلی قبلی شما زائل هم شده باشه، دیگه او نمیاد ضرر بزنه به این علم اجمالی، برای اینکه اون علم تفصیلی با فرض وجود خودش معجزه. اگر زائل شد که هیچی هست، اما اگر پس باقی مون اون تنجز گذشتش اثری نداره، تنجز در این اثر داره. یعنی الان که در این علم اجمالی اون علم تفصیلی هنوز موجوده، الان باید ببینیم که بالاخره کدوم از بین میره. خب حالا تا اینجا شاید بتونیم بگیم که مطالب مقدماتی کلام مرحوم محقق عراقی بیان شد، هنوز ما اصل مطلب مرحوم عراقی رو بیان نکردیم. ببینید مدعا همیشه، من عرض کردم که وقتی نظر یک قائدی و کلام یک قائدی آدم میخواد بیان بکنه، باید فل جمله مدعای اون قائد در ذهن باشه. مدعای اصلی عراقی این است که انحلال حقیقی امکان نداره و ناینی در بعضی از این فروض انحلال رو انحلال حقیقی میدونه. ایشون میگه در علم اجمالی ما انحلال حقیقی نداریم و عراقی قائل به انحلال حکمیه. اون چی که تو اینجا از کلام عراقی گفتیم، این به عنوان مقدمه کلام ایشون بود. و باز این رو عرض بکنم، کلام عراقی مفصل تر از همه به قلم خودشون همینجا در حاشیه فواید الوصول آمده، ایشون مختصرتر در مقالات آورده، باز به یک نحوی در نهایت الافکار هم آمده، ولی ما الان چون مفصلتر از همه در این حاشیه فواید الاصول هست، این رو نقل میکنیم. انشاءالله فردا کلام عراقی هم بیان میکنیم و تمام صحبت. صلی الله علیه و آله.